خارج و چون استاد سیفی بحث مجمل و مبین
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين ذكر المحقق موارد من نصوص الكتاب والسنة وقع الخلاف في إجمالها وهذه الموارد مورد للمناقشة من حيث عدم إجمال بعضها وبعضها مجمل لكن ارتفع إجمالها بالنصوص المفسرة للآية والقرائن الخارجية ثم يقع الكلام في النقاط الجديدة الأولى الفرق بين الإجمال والإهمال وحاصله أن في الإهمال لا دلالة للكلام على معنى من المعاني وبحيث لا يدل على أي معنى ولكن الإجمال يدل على المعنى لكن ذلك المعنى المدلول مردد بين عدة احتمالات محتملات أو يكون اللفظ مستعملا في غير معنى الموزون له ويكون مرددا بين عدة مجازات فلا قرين على تعيين واحد منها وغير ذلك من مناشئ الإجمال. الفارق الأساسي بين المهمل والمجمل أن الكلام المهمل لا يدل على معنى من المعاني لا يدل على المعنى أصلا أو أهرز علم بعلم أن المتكلم أساسا في مقام إفادة المعنى هذا الكلام كلام مهمل. أما إذا أهرز أن المتكلم في مقام البيان لكن مدلول كلامه غير ظاهر في المعنى المراد لتردد المدلول بين عدة محتملات أو لمناشئ أخرى من الإجمال. ثم ذكر العلامة أن المجمل في اللغة عبارة عن الجمع ومن هنا يقال للعام مجمل بلحاظ كونه جامعا لجميع الأفراد والمصادر وعلى أي حال نقول التحقيق اللغوي في لفظ المجمل لا تأثير له وذلك لأن مقتضى القاعدة كون البحث اللغوي مفيدا للفائدة إذا أخذ ذلك اللفظ في نص من نصوص الشرعية مثلا لو كان في المقام ورد خطاب متضمن لمنع عن العمل بالمجمل مثلا كل خطاب مجمل لا يجوز العمل به لو كان هذا نص من نصوص الشرعية فحينئذ يكون للبحث المعنى اللغوي فيه فائدة وإذا ما دام حيث لم يرد يعني لفظ المجمل في نص من النصوص الشرعية ولم يقع متعلقا أو موضوعا لحكم من الأحكام من أجل ذلك لا فائدة للبحث المعنى اللغوي. نعم المتشابه وقع في النص موردا للمن عن اتباعه والأخذ به في قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأويله وابتغاء الفتنة. هذه الآية السابعة من آل عمران متضمنة للمنع عن العمل بالمتشابه، فحينئذ يصح ويكون ذا أثر هذا البحث، لأن لفظ المتشابه ما معناه في اللغة. هذا البحث في لفظ المتشابه له تأثير وأثر وفائدة وثمر، بلحاظ أن لفظ المتشابه صار متعلقا للمنع عن الأخذ به في الآية الشريفة. فقلنا في محله أن المتشابه لفظ مشتمل على عدة معاني، ولم يعلم أن المعنى المراد أي معاني من المعاني المحتملة. ثم ذكر الشيخ الأجل سيد العلماء مناشئ الإجمال في الخطاب، عدة أسباب ذكرها هذا المحقق ويقع الكلام فيه. أما تفسير كلام إن مرحوم محقق صاحب شرایع در معارج مواردی رو ذکر فرمودن که در این موارد که از نصوص کتاب و سنت باشد اختلاف شده که آیا اینها از قبیل مجمل هستند یا خیر. مورد اولی که ایشون ذکر کرده این آیه شریفه از سارق و سارق فقط او عیدی هم، این آیه وجه اختلاف که مجمل هست یا خیر از دو جهته. یکی این که فقط او که لفظ قطع هم به جدا کردن و بریدن و هم به پاره کردن و شق و جر اطلاق شده. خب حالا اینجا کدام یکی از این دو معنا مراد هست؟ آیه دلالتی ندارد پس مجمل میشد. و همچنین از حیث ید، چون ید هم به تمام عضو گفته میشد، هم به خصوص کف گفته میشد، هم به خصوص اصابع، لذا باز مجمل میشد. گرچه از جهت دوم یک مقداری تأمل هست که مجمل باشد، به خاطر اینکه ید ممکن است کسی بگد که ظهور دارد در کل عضو مثلا. حالا اگر کسی این رو بگد و کسی اینجور اثبات بکند که معنای متبادر از ید همون کل عضو هست، دیگه از جهت ثانی آیه مجمل چی آقا نمیشه. ولی نه، ایشون میگد که ظهوری ندارد مرحوم محقق به این که لفظ ید مردد هست بین تمام عضو یا خصوص کف، یعنی از زن به پایین کلش، یا خصوص اصابع، لذا از این حیث هم میشد مجمل. علی ای حال نشون میگد از این دو جهت این آیه محل اختلافه که مجمل یا نه. اون کسی که میگه مجمل نیست، مثلا ممکن است که بگه که قد ظهور در ابانه دارد و ید هم ظهور در کل اعضا دارد، پس بنابراین آیه مجمل چی آقا نیست. اون کسی بگه مجمله به خاطر اینکه همین تردد بین این محتملاتی که گفته شده رو میگه. بعد آیه این اجمال این آیه به دلالت نصوص شرعیه که مفسره این آیه هستن رفت شده دیگه. بله، منتهی مراتب با قطع نظر از نصوص ایشون گفته اختلاف شده که این آیه مجمل یا خیر. مورد دومی که ایشون ذکر میکند این تحریم و تعدیلی تحریم و تحلیلی است که به اعیان متعلق میشد در نصوص کتاب و سنت، مثل این آیه شریفه حرمت علیکم المیته و دم، که الان حرمت به میته که از اعیان هست و دم تعلق گرفته. احلت لکم بهیمت الانعام، تحلیل به حیوان بهیمت الانعام تعلق گرفته. اینجا ایشون گفته که اینا از مجملات هستن. خب وجه اجمالش هم معلوم نیست که ایشون میگه، شاید به خاطر اون استثنایی که در دوم شده الا ما یتلا علیکم. این ما یتلا علیکم چیه؟ این مجمله. خب بله، اما خود این حیث این که تحریم و تحلیل و اعیان تعلق گرفته، این از این جهت وجهی برای این اجمال نیست، چون گفتن قرینه مناسبت حکم موضوع همینجا ظهور میداد به کلام دیگه. احلت لکم بهیمت الانعام، اونی که در معرض توهم حرمت هست در بهیمه انعام اکلش دیگه. خب اینجا هم فرمود که احل یا حرمت علیکم المیته، اکلش مورد توهم حرمت دیگه. خب معلومه، روشنه. پس از این حیث اجمال نیست، مگر اینکه اون استثنایی که الا ما یتلا علیکم که در زید این آیه هست از اون حیث اجمال باشه. همچنین این آیه شریفه ومسحوا بالرؤوسکم، خب اینم از موارد اجمالی است که به خاطر اینکه این بای تبعیضیه، معلوم نیست که برای بای تبعیضی باشه، شاید بای تعدیه باشد، کما اینکه ظاهر ممکنه کسی این ادعا بکنه ومسحوا بالرؤوسکم، به جای اینکه بفرماد که ومسحوا رؤوسکم، این به با تعدیه شده، ومسحوا بالرؤوسکم، لذا ارجلکم گفته. ارجلکم اینجا عطف به محل است که اینجا ومسحوا ارجلکم دیگه، به ارجلکم نگفته، توجه فرمودید؟ ولیکن و لذا این مردد میشه که ممکن است تعدیه باشد، ممکن است این با تبعیضیه باشد، لکن نص صحیح ضراره که وارد شده حضرت تفسیر کرد به تبعیضیه، این اجمال رو رفع کرده. پس فی نفسه این ومسحوا برؤوسکم ممکن است گفته بشد که مجمله، لذا ظهور ندارد، فقط به قرینه نص معلوم میشد. همچنین ایشون گفته که جمله های نافیهی که مصدر به لایل نفی الجنس هست در خطابات فراوان آمده در نصوص کتاب و سنت بسیار، من جمله مثلا همین لا غیبت للفاسق، لا رهبانیت فی الاسلام، لا شهادت لقاذفین، لا صلاة لجار المسجد داخل مسجد، لا حرج فی الدین، لا ضرر فی الاسلام. خب اینها را ایشون جز مجمل گرفته، در حالی که این درست نیست. قرینه مناسبت حکم موضوع در بعضی از این نصوص و در بعضی دیگر ضرورت فقه بلکه ضرورت شرع قرینه است بر معنای مراد. مثلا در همین قوله علیه السلام لا غیبت للفاسق، این قرینه مناسبت حکم موضوع هست که لا غیبت یعنی که این حرمت ندارد، چون اونی که در شرع ثابت شده به نص آیه شریفه حرمت غیبت دیگه، درسته؟ بعد یک نصی بیاد بگه لا غیبته، مناسبت و موضوع اقتضا میکند که اینجا منفیه به لای جنس چی هست؟ آقا حرمت منفیه. پس به قرینه مناسبت و موضوع که قرینه حرفی است و با کلام همیشه هست، جدا شدنی نیست، این کلام ظهور پیدا میکند در نفی حرمت غیبت برای فاسق. ولا رهبانیت فی الاسلام، خب اونی که محل توهم خلاف هست چیه؟ این است که رهبانیت یک عبادتی باشد، کما اینکه رهبانیت تدعوها فما رعو حق رعایتها، مسیحیت رهبانیت رو ولو بدعت هست به شهادت آیه، لکن اونها به عنوان عبادت در مسیحیت تلقی کردن که رسول خدا فرمود که لا رهبانیت فی الاسلام. این لا رهبانیت اونی که متوهم هست در اینجا با مناسبت اختزا می کند، همون به اصطلاح بفرمایید که مشروعیت این رهبانیت، استحباب این رهبانیت، توجه فرمودید که این آیه دارد اصل مشروعیت این رهبانیت و جوازش رو چیکار میکنه؟ آقا نفی میکنه، اینم به قرینه مناسبت حکم موضوع معلومه. غیر از جواز مشروعیت چیزی به اذهان از این نمیاد که منفی شده باشد. لا شهادت لقاذفین، خب شهادت شأنش چی است؟ اعتبار است، حجیت، که به شهادت اون مشهود علی جرم باشد یا هرچه اثبات میشه، فسق باشد یا کذب باشد یا زنا باشد یا گناه دیگری باشد، به شهادت چی میشه آقا؟ در محکمه اثبات میشه دیگه. پس شهادت شأنش اعتباره. لا شهادت لقاذفین اینجا نفی اعتبار شده، لا صلات جار المسجد اینجا به ضرورت فقه بلکه ضرورت شرع، که همسایه مسجد شیعه و سنی احدی در اسلام نگفته که نمازش باطل باشد اگر فرادا بخوند. خب این ضرورت فقه و شرع قائم هست که اینجا لا نفی کمال هست. همچنین مثلا لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، خب اینجا گفتن لا ضرره یعنی چی؟ یعنی لم یکتب و لم یشرع، یعنی به اصطلاح جواز نفی میشه. خدا تعالی تجویز نکرد حکم ضرری را، تشریع نکرد حکم ضرری را، اصل مشروعیت حکم ضرری چی شده؟ نفی. لا حرج، اینم همینطور، لا حرج اونی که هست این است که مشروعیت حکم حرجی باشد یا وجوب احکام واجب، بقای وجوب آن اندر حرج باشد، که احکام الهی مثلا صلات، صوم، حج، زکات، خمس، اینا همه واجبات الهی هستن، جعل شدن. خب اونی که در اذهانه اینه که آیا این وجوبات آیا در حال حرج هم ایزن کذالک ثابت هستن یا غیر، فرمود که لا حرج فی الدین، یعنی تمام واجباتی که من جعل کردم در ظرف حرج اینا رو جعل نکردم. و بهترین است که گفته بشد که اصل مشروعیت این حکم حرجی نفی شده است، که معلوم امام راحل قائل هستن علایان به قرائن حکم موضوع اینا معلومه. بله یا بله اینا روشن هست. نکته بعد این است که فرق بین اجمال و اهمال. اهمال یعنی کلام اصلا دلالت بر معنا نداشته باشه. چرا؟ یا به خاطر این است که این لفظی که این شخص متکلم تلفظ کرد اصلا وزن نشده برای معنایی، مثل لفظ دیل یا انواع الفاظی که اصلا وزن برای معنای چی آقا نشدن. خب اینجا این شخص دارد مهمل میگد، یعنی او مهمل هست و کلامش مهمل است و در مقام اهمال هست، روشنه. یا اینکه نه وضع شده اما او اصلا اراده معنایی برای ذکر این لفظ ندارد، این لفظ رو میگه اما ما بدانیم به هر قرینه ای که او اصلا اراده معنا نمیکنه، نمیخواد اراده معنایی رو بکنه. توجه فرمودید؟ اونم چی میشه آقا؟ مهمل میشه، لفظ مهمل میشه. یا اینکه به اصطلاح گفته شده که از اسبابش این است که این در مقام بیان یک مطلبی است، در مقام بیان یک حکمی است، مطلبی است، که این لفظی را که تلفظ کرده از نظر عرف هیچ ارتباطی به اون مطلب او چی آقا نداره، هیچ ربط نداره. این لفظ معنا داره، وصف شده برای معنا، اما ربطی به کلام او چی آقا نداره. توجه فرمودید؟ مثلا داره یک حکمی رو بیان میکنه، یک لفظ جعفر یا حسن یا فوق یا تحت چیزی وسط بیاد که هرچی عقلا و اهل عرف فکر بکنن هیچ ربطی بین این لفظ و بین اون قبل و بعد کلام چی آقا نمیبینن، این لفظ چی میشه اینجا؟ میشه مهمل میشه، اهمال میشه، چون هیچ گونه افاده معنایی رو نمیکنه در اینجا. بله، اما مجمل چی؟ مجمل این است که نه، ما میدونیم در مقام بیان لفظ هم برای معنای وصف شده، او هم در مقام بیان هست، اما این کلام او ظهور ندارد در معنای مرادش. حالا ظهور ندارد چرا؟ به خاطر یکی از مناشه اجمال. مثلا این لفظ چند معنا دارد، او قرینه ای که اراده بکند کدوم معنا مرادشه نصب نکرده، نه قرینه مناسب و موضوعی وجود دارد و نه او قرینه نصب کرده، نه قرینه عامه و نه قرینه خاصه، بر اراده یک از این معنا چی آقا نکرده. یا لفظ در غیر معنا موضوع را استعمال کرده، در مقام بیان هم هست، اما این غیر معنا موضوع را چند معنای مجازی است که مردد بین عدت معانی مجازی است که اون رو هم تعیین چی آقا مثلا نکرده. پس فرق بین این دو معلومه، همجور که شیخان الاستاد منو تبریزی اینجا بیان کردن، فرق بین اهمال و اجمال. پس این شد که اهمال اصلا لفظ و کلام دلالت بر هیچ معنایی ندارد به خاطر یکی از اون دسته سببی که عرض کردیم، لیکن مجمل دلالت بر معنا دارد، اما اون معنای مراد ما کلام ظهوری در اون ندارد. بالاخره این معنای مرادی رو که ما یقین داریم در مقام بیان هست و اراده کرده، کلام او ظهور در اون معنای مراد چی آقا نداره. بله، مرحوم علامه در نهایت الوصول اومده در ابتدای بحث، حالا این نکته بعد رو خدمت شما عرض میکنم توجه بکنید. ایشون در ابتدای بحث مجمل و مبین اومده لفظ مجمل رو تعریف کرده، لغتاً به معنای جمع هست و چون که لذا عام رو احیانا میگن مجمل، به خاطر اینکه این لفظ عام جمع کرده در خودش همه مصادیق و افراد رو. اتفاق فرمودید بله، از این جهت مجمل چون همه محتملات رو در خودش دارد از این جهت بهش گفتن مجمل. الان ایان مرحوم سید العلماء هم در این بحث اصول خودش کلامش رو آورده، این مشیه، این منش، این منهج رو میخوام خدمت شما عرض بکنم که اساسا درست نیست و صحیح نیست که در مقام الفاظ و عناوین اصولی که در هیچ نصوصی اخذ نشده از نصوص خطابات شرعی بیان فهمی از معنای لغویش بکنن. اتفاق فرمودید سرش هم این است که خب این لفظ در کلام معصوم که نیامده با عنوان موضوع و یا متعلق و گاهی خطاب شرعی وارد میشد، لفظ متعلق یا موضوع و ذکر میشد. خب اینجا ما باید چون مراد متکلم رو از این لفظ بفهمیم، خب وقت فحص بکنیم در معنای لغویش. وقتی معنای حقیقی رو به دست آوردیم اساس حقیقی جاری میکنیم، برای اینکه تعیین معنای مراد این متکلم رو بکنیم تا اینکه موضوع که تنقیه شد حکم شم چی بشه؟ آقا تنقیه بشه. خب اگر این لفظ در کلام شارع نیاد ای اصلا تأثیری ندارد در تعیین مدلول خطاب شرعی، اصلا تأثیری ندارد چون در خطاب نیومده به عنوان متعلق. مثلا اگر بگو فرمود که یحرم یفطر الاکل از صومه، توجه فرمودید، و یفطر الشرب از صومه، اکل شرب صوم رو باطل بکنه، یفطر. خب این در کلام معصوم اومده، اون وقت ما اکل رو میریم لغتا بحث میکنیم که آیا مطلق بلعیدن هست یا اینکه نه بلعیدنی که از راه خصوص حلق باشد، یا مطلق ایصال الغذا در معده هست ولو از طریق نقاط دیگر بدن به سرومی چیزی باشد. که خلاصه اینجا هر کدوم از اینا اثبات شد معنای حقیقی چی هست، بقیه شد خارج معنای حقیقی، اساطر حقیقی جاری میکنیم، میگه معنای مراد فقط همون معنای چی هست آقا؟ حقیقیه. لذا غیر معنای حقیقی از مدلول نصوص مفتریت عقل چی هست آقا؟ خارجه. این ثمر داره. اما در بحث مجمل و مبین لفظ مجمل در خطاب نیومده که امام معصوم یا در آیه شریفی بیاد بگه که آقا لیس المجمل و حجته لا یجوز الاخذ بالخطاب المجمل، هیچ چنین لفظی در نصوص جاوا نیومده. لذا بحث لغوی در کلیه مواردی که اون عنوان در خطابی از خطابات شرعی نیامده، بحث لغوی در اونجا ثمر بله نداره. این رو توجه بکنید، خیلی مسئله اهمیت داره این مطلب. بله لفظ متشابه اومد، اون آیه 7 از سوره آل عمران که اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه. این آیه چون در وصف منافقین اتباع متشابه رو بیان کرده، دلالت واضح دارد بر حرمت اخذ متشابه، بر عدم اعتبار حجیت خطاب چی آقا؟ متشابه، که اینا رو مذمت کرده که منافقین اخذ میکنن این رو. خب ولا یعلم تعبیره الا الراسخون فی العلم، تعبیر متشابه فقط راسخ میدونن، غیر از راسخ هم کسی اصلا نفی کرده حجیتش رو. اینجا میارزه، اینجا یعنی تأثیر دارد، فایده فقهی دارد که ما فحص بکنیم به این که متشابه معناش چیه. خب اگر متشابه به همون نحوی که در قواعد تفسیری بیان کردیم که متشابه لفظی است مشتمل بر عدت معانی، چند معنای مشتبه، هر لفظی که شامل چند معنای بشد وضعاً قرینه‌ای و تعیین احد هذه المعانی هم در کلام چی آقا نباشد، این میشد متشابه. اون وقت متشابه که فهمیدیم چیه؟ خب هر آیه‌ای که این خصوصیت داشت اسمش میزنیم آیه چی آقا؟ متشابه. اون وقت حکم میشم که عدم وجودیت باشد، برای چی میشه؟ مترتب میشن. اما لفظ مجمل در خطاب نیومده. فرق بین مجمل و متشابه هم این است که مجمل اعم است از متشابه، متشابه اخصه، بینشون اون خصوص مطلقه. هر مجملی متشابه هست، اما هر متشابه مجمل چی آقا؟ نیست. مجمل اگر متکلم مثلا نظر نداشته باشد به یک جهتی در مقام بیان نباشد، این کلام از اون حیث میشد چی آقا؟ مجمل. اما در متشابه عقل نشده که متکلم نظر داشته باشد یا نداشته باشد، متکلم در مقام بیانه در متشابه، منتها خود این لفظش وضعا مردد به این چند معنا هست. پس متشابه قسمی از مجمل میشد. اتفاق فرمودی مجمل اقسامی دارد، یه قسم اون مناشه اجمال که در نظر گرفتیم و شما دیروز بحث کرده بودیم، ذاتی و عرضی سه قسم کردیم، عرضی رو اون مناشه اجمال، یک قسم از اون اجمال چی بوده؟ اونی که ناشی از تردد معنای موزون له باشد، این میشه متشابه. اما اونی که سایر اقسام باشد اون دیگه داخل در تعریف متشابه چی آقا؟ نیست. بله. نکته دیگر این که تعریفی که سید امیدالدین که در حقیقت این کلام رو هم سید العلماء ازشون نقل کرده برای مجمل کرده، گفته لفظ له معانی متساویه فی الاحتمال، این تعریف ایشون میخوام بگیم که در واقع اشبه به تعریف متشابه هست. این تعریف ایشون ناقصه، اخص از اون مدعاست. توجه فرمودید این اشکال برشون وارد میشه. علی یاره به قول مرحوم تبریزی که هیچ فایده فقهی ثمری اصولی بر این بحث مترتب نیست، چون به هر تعریفی شما مجمل رو بگید علی ای حال مجمل حجیت ندارد. از حیث حجیت فرقی بین مجمل و متشابه و سایر تعاریف مجمل چی آقا؟ نیست. یه بحث فنی فقط علمی میشه، اطناب در این بحث بیفایده هست. مطلب دیگه این که مرحوم سید العلماء یک نکته جالبی دارد در اینجا که این فایده دارد و ثمر فقهی دارد به جای بحثه، اینست که ایشون مجمل رو تقسیم کرده به مفرد و مرکب. مجمل یا مفرد یا مرکب. مفرد اونیست که یه لفظی هست، این لفظ چند معنی موزون ندارد، مردد شده بین عدت معانی، این لفظ مفرد الان چی شده آقا؟ مجمل. به خاطر همین جهتی که گفتم. مرکب چیه؟ مرکب یعنی یک جمله میشد مجمل. خب اجمال جمله یا به خاطر یک مفردی از مفردات این جمله است که دارای چند معنا هست که چند احتمال دارد این جمله رو گرفت مجمل کرده، یا به خاطر مفردش نیست بلکه به خاطر هیئت ترکیبیش هست که این اجمال درش هست. اون وقت این قسم دوم که به خاطر هیئتش باشه رو ایشون البته به بله 4 قسم تقسیم کرده. اول این که بله اجمال ناشی باشد از اون مرجع ضمیری که به اصطلاح در کلام هست، این ضمیر مردد باشد در اون مرجع که معلوم نیست که مرجع این ضمیر کدوم میشه. مثلا مثل این کلام ضرب زیدون امرم فضربته، زید امر را زد پس من او را زدم. این فضربته اینها الان مردده بین این که منم مضروب رو زدم که یک جانی بود اون رو زدم منم همکاری کردم، یا نه من اون ظالم رو زدم چون ظالم بوده. این ضربتو الان ضمیر مرجع ضمیر ضربتو های ضربتو این مردد میشه. پس این یک جهتش اینه. یا مثلا اون قول ابن جریح که وقتی که سوال شده از او راجب علی بکر و علی علیه السلام، ازش سوال شده که کدوم یکی از این دو افضل هستن به نظر شما، ایشون گفت که اقرب هما الی النبی، اونی که به نبی نزدیکتره. سوال شده که الاقرب من هو، کدوم یکی از این دو نزدیکترن؟ فقال من بنته فی بیته، اونی که دخترش در خانهش هست. خب از این جهت که دختر رسول خدا در خانه امیرالمومنینه، این مصداقش امیرالمومنین میشه. از این جهت که دختر ابوبکر در خانه رسول خداست، مصداق چی میشه؟ ابوبکر میشه. اینم در مقام تقیه بود، اگر یه کلامی میگفت که علی رو تفضیل میداد خب بهش آسیب میرسید، یک جمله گفته که این مجمل هست به خاطر این مرجع ضمیر. و یا از این مثال معروف رو این رو تحقیقش همین است که ابن جوزی در اون آوردیم، این رو نسبت داده به همین ابن جریر. یا قول عقیل وقتی که معاویه این رو گفت که خب من بگو که من رو دوست داری یا قبول داری یا نه، گفت بله، گفت خب پس اگر قبول داری لعن بکن علی علیه السلام رو. ایشون هم گفت که الا ان معاویه ابن ابی سفیان یامرنی ان العن علیا الا فلعنو. این الا فلعنو مردد دیگه بین این که به علی برگرده یا به معاویه، که خب ایشون قصد کرد خود معاویه رو، اونا هم نتونستن ازش یک بهانه بگیرن دیگه. الا یارن اجمال در جمله گاهی به خاطر تردد مرجع ضمیر هست، این یه منشأ اجماله. یکی هم به خاطر این است که وصف به دو جهت به دو معنا متردده، یعنی وصفی که میارید ممکنه که مردد بین دو تا معنا هست خود این وصف. مثلا گفته شده که زیدون طبیبون ماهرون، این زیدون طبیبون ماهرون، مثلا این ماهر مطلقای مهارت داره یا در خصوص طبابت، که این البته چندان ظهوری در اجمال نداره. خب معلومه به قرینه که وقتی زیدون طبیب و ماهرون، ماهرون به طبابت دیگه، ایشون رو اجمال گفته از منشأ اجمال، این خیلی درست نیست دیگه. این که اجمال ناشی از استثناء هست، مثل و احلت لکم بهیمت الانعام الا ما یتلا علیکم، ایشون این رو ذکر کرده با عنوان مجمل به لحاظ این استثناء. این است که در کلام علامه این استثناء چون نیومده اشکال کردیم برش که اون فرمایششون درست نیست، اون به خاطر این اجمالی، این استثنائی که در ذهن هست. بس این آیه اجمالش به خاطر چیه؟ الا ما یتلا علیکم. خب ما یتلا علیکم چیه؟ این آیه هیچ دلالتی نداره، پس از جهت استثناست دیگه. این که اون قیدی میاد، این قید مجمله، مثل احل لکم ما وراء ذالکم تبتغو به اموالکم محسنین. این محسنین به دو معنا هست، یکی اینکه مزدوجین، یکی اینکه حافظین فروجکم. خودم معنا مراد هست، اینم اجمال پیدا کرده. بله علا ایالن، پس مناشه اجمال خلاصه مجمل یا مفرد یا مرکب، و اجمال در جمله هم یا منشأش اجمال در یک لفظ مفردی است، یا به خاطر این جهت اربعی که بیان شده که این سومی محل خدشه است، بقیه مواردی که ایشون گفته صحیحه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.